بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه صوتی مدرسه فقهی امیرالمؤمنین علیه السلام، درس اصول فقه، مرحوم علامه مظفر رحمت الله علیه، پایه ششم، مدرس استاد موالی زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس استاد موالی زاده، شنبه 14/10/80.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. سبحان الله على أعدائهم. السلام عليكم. و الحمدلله وارد بحث حجیت ظواهر شدیم و رسیدیم به این بحث که در بین بعض قدما یه سری اصولی بودند که برای تشخیص ظواهر هنگامی که یک شکی ایجاد میشد براشون در معنای ظاهری، استفاده میکردن از اون اصول و به کار میگرفتن. مثلا که اسم اون اصول رو، یعنی موضوع اون اصول این شده بود: تعارض احوال الفاظ. یعنی اگر احوال الفاظ با هم تعارض کنن. کتاب شما تا بقیه تونم چیزی آیه های ری کتاب نیوردی؟ آیه مرتضایی که نیورده قطعا. آیه خیلی هوا هم سرده، نمید سر کتاب حجره بری و بیاری. خیلی خدا توفیق تده این شد. بله. و بعد آقایون در رابطه با تعارض احوال الفاظ از این اصول استفاده می کردن، مثل اصالت عدم الاشتراک. مثلا اگر شک کنیم که این لفظ، آیا این معنا، یعنی دو تا معنا باشه، این معنای دوم مشترک لفظیه یا مشترک لفظی، معنای دوم اصلی یا معنای دوم اصلی، در واقع اینجا بین اشتراک لفظی و اشتراک معنوی، یا ممکنه اون حقیقت مجاز هم باشه، یک تعارض ایجاد شده، اینجا استفاده میکردن، میگفتن یه اصل لفظی داریم، این اصول هم اصول لفظیه نه اصول عملیه، یه اصل لفظی داریم که اسمشو گذاشتن مثلا اصالت عدم الاشتراک. البته اینکه این اصول لفظیان یا به اصول عملی برمیگردن، بالاخره اینجا بحث هست، ولی خب فعلا معروفن که اینا اصول لفظیان و عقلاییان، و الا ممکنه بعضی از این اصول رو بشه به استصحاب برگردون. حالا اینا دیگه بحثای فنی تره که فعلا اینجا در حد همین که بعضی از آقایون برای تشخیص ظواهر استناد میکنن به یه سری قواعد عقلایی، به نام قواعدی که در بحث تعارض احوال الفاظ، عنوان بحثشون هم اینه، مثلا در معالم هست، حالا اگه مراجعه کنید به معالم هست، تعارض احوال الفاظ از اصولی استفاده میکنیم که آقایون این اصول رو قائل نیستن. بخونیم: و هناک اصول اتبعها بعض القدماء لتعیین وضع الالفاظ او ظهوراتها فی موارد تعارض احوال الله. در اینجا اصولی هست که بعض از قدما تبعیت کردن از این اصول برای تعیین وضع الفاظ یا ظهورات الفاظ در مواردی که الفاظ احوالشون با هم تعارض کنن. والحق، این نظرهای مزفره، والحق انه لا اصل لها مطلقا. حق اینه که این اصول هیچ اصلی ندارن. لا اصله یعنی لا دلیله، یعنی ریشه ای ندارن. چرا؟ لانه لا دلیل على اعتبارها، چون دلیلی بر اعتبار اونها وجود نداره، که اینو ما جلسه قبل هم اشاره کردیم. وقد اشرنا الى ذلك فی ما تقدم، اولین جایی هم شما در کفایه انشاءالله مفصلتر این اصول رو ایشون رد کرده. خب مثالی بزنیم. وهی مثل ما ذهبوا الی من اصالت عدم الاشتراک فی مورد الدوران بین الاشتراک و بین الحقیقت والمجاز، در جایی که ما شک کنیم امر دائر بشه که آیا لفظ این چند معنا داره. این چون معروفه دیگه، هی ما مثال میزنن همه اساسی، لفظ این چند تا معنا داره؟ 73 تا مثلا، 74 تا، 72 تا، بالاخره الان بالای 70 تا. بعد الان ما شک میکنیم که لفظ این بین دو تا از معانیش که آیا مشترک لفظیه یا حقیقت و مجازه. مثلا این فرض کن برای طلاست، بعد ببینیم برای مثلا نقره یا طلا و نقره حقیقته، بعد ببینیم برای مثلا جاسوس که جدیده معنایه، مثلا برای جاسوس مثلا. بعد اینجا اصالت عدم الاشتراک جاری میشه و میگیم چی؟ اون معنای دوم مجازه. بله. و مثل اصالت الحق و مثل اصالت الحقیقه لاثبات وضع الالفاظ اللفظ عند دوران بین کونی حقیقه او مجازه. و مثل اصالت حقیقه، که اصالت حقیقت رو آقایون استفاده میکنن در جایی که دوران حاصل بشه بین حقیقت و، ببین حاج آقا، حقیقت و مجاز، حقیقت یکی از احوال الفاظ، مجاز یکی از احوال الفاظ. خمطه الان چی تعارض پیش اومده بین احوال الفاظ؟ احوال الفاظ چی هن؟ حقیقت و مجاز، اینا میشه احوال الفاظ. الان برای تعیین احوال الفاظ وقتی با هم تعارض میکنن به چی پناه میبریم؟ به یه اصولی مثل اصالت عدم الاشتراک و اصالت الحقیقت. ایشون میفرماید اینا اعتبار نداره. بعد یکم توضیح بیشتر میده. و اما انه لا دلیل علی اعتبارها فلان حجیت مثل هذه الاصول، این نکته بسیار مهمیه. اما این که گفتیم این اصول دلیل ندارن، اعتبارشون بدون مستند، چون حجیت این اصول ناگزیریم که استنادشون بدیم الی بناء العقلا، چون این اصول اگر بخوان حجت باشن باید برسن به بناء عقلا. والمسلم من بنائهم، اونی که قطعیه از بناء عقلا، هو ثبوته في الاصول التي تجري لاثبات مرادات المتكلم دون ما يجري لتعيين وضع الالفاظ والقرائن. خب این جمله رو شما قبلا خوندید در دعوایی بین آقایون با سید سید مرتضی، یادتونه جلد اول که آیا ذیل همون اصول لفظیه خوندید؟ چون اصول لفظیه اونجا آقای مظفر گفتم مراجعه کردید آقای حائری، مراجعه کردی اصول لفظیه؟ اونجا گفت چی جاشون در رواقع کجاست اصول لفظیه؟ باب الحجج ها یه جمله ای داره ها دیگه. بعد اونجا یه دعوایه که اصول لفظیه مورد استعمالشون کجاست، آیا برای تعیین وضعه یا برای تعیین مراد متکلمه. اون آقایونی که بعضی از قدما میخواستن این اصول رو برای چی استفاده کنن؟ تعیین وضع لفظ و معنای لفظ و وضع و موضوع له و حقیقت و مجاز، و گفتن این اصول رو ما در تعارض الاحوال استفاده میکنیم. در اونجا اصولیون اعتراض کردن که نه، این اصول عند العقلا، چون عقلایه با ببینیم عقلا در چه مقطعی و چه مجالی استفاده میکنن، عقلا این اصول رو برای تعیین مراد متکلم استفاده میکنن، یعنی وقتی که استعمال شد. و الا اگه لفظی تو کتابی باشه، من نمیدونم این لفظ معناش الان طلا و نقره است یا شیعه یا جاسوسه یا چشمه یا آبه، هرچی، من برای تعیین معنای این لفظ از این اصول استفاده، ولی اگر یه متکلمی گفت چی؟ رأیتو اسدن. من برای اینکه ببینم این اسد مراد متکلم حقیقیه یا مجازی، میتونم از چی استفاده کنم؟ از اصالت الظهور، اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق. اشکال آقایون اینه که این اصولی رو گفتن، ما این اصول، چون ممکنه شما سوال کنید اصالت الحقیقه گفته لا دلیل لها، ما اصالت الحقیقه رو قبلا گفتیم قبول داریم. نه، لا دلیل لها لچی؟ لغرض چی؟ اصالت الحقیقه لا دلیل على اعتبارها. برای چی؟ برای چه کار بردی؟ تعیین وضع الفاظ. ولی اصالت الحقیقه لها دلیلون برای تعیین مراد متکلم. پس ببینید اینا رو، پس ما یه اصول لفظیه داریم، این اصول لفظیه برای تعیین وضع به درد ما. تعیین وضع فقط چه راههایی داریم برای تعیین وضع؟ تبادر، صحت سل، اعتراض. تمام شد. حالا حجیت قول لغوی باید بحث کنیم، و الا خود لغوی هم به اینا، به تبادر، صحت سل و اعتراض هم. ولی پس این اصول لفظیه به چه درد میخورن؟ اصول لفظیه برای چی هن؟ اونجا نه، برای مراد متکلمه. این دعوایی بود بین سید مرتضی و آقایون که در جلد یک هم شما خوندید. الان اینجا اشارتاً در یک خط فقط ایشون میگه، میفرماید که بنا دلیل اون سری حرفا چی همش بنا عقلا. ببینیم عقلا، عقلا نه فقط مثلا تو زبان عربی ها، این بحثا تو هر زبانی هست ها. شما مثلا چون حقیقت و مجاز تو هر زبانی هست، شما انگلیسی بری هم همین سوالا رو بکنی همین جوابا رو میده، که مثلا فرض کن اصالت الحقیقه، اصالت الظهور. بعد هم گفتیم که اصول لفظیه ریشه همشون چی بود؟ اصالت الظهور بود. می فرماید و المسلم من بنائهم هو ثبوته في الاصول التي تجري لاثبات مرادات المتكلم. می فرماید بنا عقلا اینه که اصول لفظیه اونها ایشون ثابتن که کاربردشون چیه؟ مراد متکلم باشه. دون ما یجری لتعین وضع الالفاظ و القرائن. ولی اگر بخوای وضع الفاظ، وضع الفاظ یعنی چی های مرتضایی؟ مرتضایی یعنی موضوع له الفاظ. وضع الفاظ یعنی موضوع له الفاظ. برای تعین موضوع له الفاظ نه، ولا دلیل آخر فی مثل ها غیر بنا عقلا. غیر از بنا عقلا هم در اثبات چنین مواردی دلیل نداری. و انشاءالله این اصول لفظیه یکی از اصولیه که خیلی به درد بحث های چی میخورن؟ فقهمون میخورن در فقه الحدیث. چون شما فردا، ما همدان اینا رو میگم بدونید، اینا یکی از بحث های مهمه. چون شما فردا روایات رو شک میکنی، نمیدونی که مثلا ها، نمیدونی این لفظ آیا مراد امام کدوم معنا، یا معنایی که مراد امامه معنایی که در اون زمانه غیر از ممکنه معنایی که در این زمان استعمال بشه. خب چون 14 قرن گذشته شاید معنای لغت اینی که تو ذهن منه فرق کنه با اونی که تو اون زمان رایج بوده دیگه. اینجا مثلا از اصالت عدم و نقل، عدم و نقل استفاده میکنن. اینا مهمه. یا مثلا اصالت الظهور، اصالت الحقیقه الی آخر. خب این تموم شد. و اما یک بحث دیگه ای که بسیار بازم ثمره عملی در فقه داره، ببینیم قول لغوی آیا ظنش معتبره یا ظنش معتبر نیست. آقای مظفر میفرماید که قول لغوی به درد نمیخوره و ظن معتبر به ما نمیده. چرا؟ چون که به قول معروف دلیلی بر اعتبارش نداریم در بنا در با عقلا. ولی ما میتونیم با دلیل عقل درست کنیم از باب رجوع به خبره و کارشناس. ببینیم، بخونیم. ان اقوال اللغويين لا عبره باكثرها في مقام استكشاف وضع الالفاظ. اقوال لغويين در مقام کشف وضع و وضع الفاظ، یعنی موضوع له الفاظ، هیچ اعتباری ندارد. چرا؟ البته باكثرها. چرا؟ لان اكثر المدونين للغه همهم ان يذكروا المعاني التي شاع استعمال اللفظ فيها. چون که اکثر مؤلفین و گردآورندگان کتب لغت همشون بیان استعمالات لفظ نه بیان موضوع اون له لفظ. خوب دقت کنید، بیان وقتی شد بیان استعمال، استعمال اهم از حقیقت و ما دنبال چی هستیم؟ موضوع اون له. لذا استعمالات، لذا کتب لغت و حرفای لغویین برای ما معتبر. شما مثلا کتاب لسان العرب رو مراجعه کنید، میبینید اومده مثلا کلمه فرض کن ماء یا اسد در اشعار و لغت عرب استعمالاتشو تو 3 صفحه 4 صفحه 5 صفحه یکی یکی ذکر کرده، دیگه نگفته کدوم حقیقیه کدوم مجازیه. مثلا لسان العرب اینجور الان، یا کتابای دیگر لغت. ما ولی ما که دنبال، پس ما که دنبال حقیقتیم به دردمون نمیخوره. من دون کثیر عنایت منهم به تمیز المعان الحقیقی من المجازی الا نادرن. و عنایتی از لغویین برای تشخیص و تمیز بین معنای اصلی حقیقی از معنای مجازی نمیخوره الا نادرن، مگر بعد از لغویین. عدا الزمخشری فی کتابه اساس اللغه و عدا بعض المؤلفات فی فقه اللغه. مگر غیر از زمخشری کتاب لغتی داره به نام اساس اللغه و بعض مؤلفین در فقه اللغه. میدونید یکی از گرایش های بحث های ادبیات به نام فقه اللغه که ریشه لغت ها رو بررسی میکنن و سیر یک لغت رو میشینن، مثلا کلمه صراط از کجا آمده، از کدوم زبان آمده، اصلش کجا بوده، استعمالاتش. فقه اللغه کارش اینه که معمولا تو این رشته های تفسیر میخونن یه مقداری. خب البته مؤلف دیگه ای که دنبال بحث های موضوع له بوده ابن فارس هست، که اونم کتاب بسیار مهمیه. ابن فارس کتاب لغتش به نام مقاییس اللغه، ایشون هم دنبال معانی موضوع لهه و کتابش هم هست، جدیدن چاپ شده چون قبلا نبود این کتاب. و علی تقدیر عین اللغویون علی المعنی الحقیقی فان افاد نصرهم. الان علی تقدیر، فرض کن که لغویین تصریح کنن که ما اینجا داریم معانی حقیقی رو به کار میبریم، این چی دیگه؟ حجت میشه قول لغوی؟ میفرماید فان افاد نفسهم العلم بالواقع فهو، اگر موجب علم به حق وضع میشه حجت علم دیگه. آیا امینیان چرا علم موجب علم شد دیگه؟ فهو دیگه بحثی نیست. خب علم که همون قطعه دیگه. خب چی پیش میاد؟ خب قطع حاصل بشه چی پیش میاد؟ قطع حجیتش آه. یا تو نرا او اصول اساسی که کار کردیم با هم، قطع حجیت ذاتی. و الا یعنی اگر قطع به ما نده، فلابد من التماس دلیل علا حجیت ظن ناشی من قوله، باید التماس به جستجو کنیم دلیلی رو که این ظنی که از لغت و از حرف لغویین به دست میاد حجت بشه. و قیل فی الاستدلال علی وجوه من الادله، بعد این ظنی که از قول لغویون به دست میاد استدلال ها و دلائل مختلفی بر حجیتش اقامه شده. لا بحث به ذکرها و ما عندنا فیها، که اشکال هم نداره، ناچاری ما اون ادله رو ذکر کنیم و نظر خودمون رو ارائه بدیم. دلیل اول اجماع. اولا قیل الدلیل الاجماع و ذلك لانه قائم على الاخذ بقول اللغوي. آقا اجماع مسلمین بر اینه که قول لغوی رو چیکار میکنن؟ اخذ میکنن. همه شما هر جای اسلام و مسلمان ها بری میگن که آقا بهشون میگی مثلا معنای لغت چیه، میگن خب به لغت مراجعه کن، کتاب لغت. و دیگه اندل مسلمین و علمای و اسلام این اجماعه. بلا نکیر من احد، کسی هم انکار نکرده این مطلب رو، انکان لغوی واحده، اگرچه از اون لغوی یه نفر باشه. مثلا فرض کن فلان لفظ رو فقط یه لغوی گفته معناش رو، بقیه لغویون متعرض، اینا ظنش معتبره. چرا معتبره؟ چون اجماع داریم بر حجیت قول پس آقا دلیل اول بر حجیت قول لغوی چی شد؟ اجماع. اقول ایشون میگه نه من این اجماع رو قبول ندارم. چرا؟ بخونیم ساده. و انا لنا به تحصیل هذا الاجماع العملی المدعا بالنسبت الى جمیع الفقها. از کجا این اجماع رو به دست بیاریم؟ این اجماع عملی، چون ما داریم ادعا میکنیم عمل فقها اینه. اگه با همه فقها ما حشر و نشر داشتیم و علا تقدیر تحصیله، فرض کنم اجماع حاصل بشه که همه فقها ها قبول کنن قول لغت، فعنا لنا من اثبات حجیت مثله. دلیلمون بر حجیت این اجماع چیه؟ چون گفتیم اجماع باید کاشف قول معصوم باشه. وقد تقدم البحث مفصلا عن منشأ حجیت الاجماع، قبلا مفصلا حجیت اجماع رو بحث کردیم. ولیت هو مما یشمل هذا المقام بما هو حجه، و اجماع و این مقام، این مقام یعنی اجماع شامل چنین مقامی نمیشه، یعنی مقام قول لغوی. من اگر بخوام از اجماع استفاده کنم کجا استفاده میکنم؟ جای استفاده میکنم که قول معصوم باشه، نظر معصوم باشه. این داره همون نظر خودش رو تو اجماع از جنبندی رو اینجا استفاده میکنم. خوب دقت کنید آقای زاری، آقای مظفر جنبندی خودش رو تو اجماع اینجا داره استفاده میکنه. اجماع کجا به درد میخوره؟ جایی که لأن المعصوم لا یرجع الى نصوص اهل اللغه، جایی که معصوم یه نقلی، حرفی، سیره ای از معصوم نقل بشه، ولی معصوم هیچ وقت رجوع به قول لغوی، چون نیازی به قول لغوی نداره معصوم. معصوم خودش، خود معصوم علم لدنی داره، نیازی به قول خود معصوم. پیغمبر فرمود دیگه که من از لحاظ لغت از همه عرب ها بالاترم، از لحاظ فصاحت بیان از همشون، از لحاظ تلفظ الفاظ سر مثلا واد هست دیگه که پیغمبر میگه من بهتر از همه تلفظ میکنم. ما معتقدیم که معصومین ما اینجوری هست، نیازی به قول لغوی ندارن. حتی یستکشف من الاجماع موافقت او فی هذه المساله، تا از اجماع موافقت امام معصوم در این مسئله چی بشه؟ کشف بشه. ای رجوعه الى اهل اللغه عملا، ای رجوع الامام، ضمیر رجوعی به یکی برمیگرده، رجوع امام به قول لغوی به اهل لغت. ببین پس اجماع چی شد الان اینجا؟ اجماع وقتی به درد میخوره که یه چیزی کشف نظر معصوم بشه. لازم نیست حتما یه حدیثی بین مجمعین باشه، ممکنه یه چی باشه؟ یه سیره بدیهی بین مجمعین باشه. نه ولی مراجعه به لغویون نمی کردن، خودشون بلد بودن. بحث ما الان اینه دیگه، بریم اللغوی بپرسیم که این لفظ معناش چیه. مراجعه به سوال از، یعنی امام معصوم نیاز نداره بره فلان لغت لغوی رو ها مثلا فیومی رو صدا کنه بگه فیومی این لغت معناش چیه، من بلد نیستم. امام که نمیگه من بلد نیستم. نه لغوی، الان بحث ما حجیت قول لغویه. لغوی میدونم، میخواییم ببینیم حرف لغوی کشف لغت میکنه یا نه. بحث ما اینجاست دیگه، آیا قول لغوی کشف موضوع له لغت رو در پی داره یا در پی نداره. الان ما میخواییم بگیم برای کشف لغتی که از راه ها اینه که به قول لغوی مراجعه کنیم. قول لغوی حجت یا حجت نیست؟ خب باید ثابت کنیم حجت دیگه. یکی از ادله آقایون بر حجیت قول لغوی اجماع بود. ما گفتیم اجماع به درد نمیخوره. چرا؟ چون اجماع جایی به درد میخوره. الان این تیکشو میخوام آقای مظفر بیان آقا کل اون 20 صفحه نمیدونم چقدر اجماع بحث کرد، تو دو خط داره اینجا میگه ها قشنگ تو دو خط اجماع کجا به درد میخوره؟ نه خب اونو که همه بلدن، کاشف قول معصوم خب. که معصوم، نه نه نه، که معصوم مبتلا بهش باشه و یه چیزی از معصوم صادر شده، نه حتما باید روایتی باشه، اقلا یه سیره عملی، یعنی یه چیزی از معصوم صادر بشه که منشأ اجماعه. میخوام بگم منشأ اجماع رو بدونی. در قول لغوی اجماع به درد نمیخوره، چون منشأ این اجماع نمیتونه به معصوم برگرده. الان یا به حدیث معصوم برمیگرده، یا به سیره معصوم، یا به عمل معصوم. یا از باب رئیس و مرعوس؟ اجماع مصطلح اینجا، بله. ما دیگه غیر از اون اجماع مصطلح که دیگه بحثی نداریم. پس دقت کنید حاج آقا، آیا هایری خوب اینجا که ما گفتیم بهتون اونجا رو خلاصه بحث رو بنویسید، اونجا ما اجماع رو بردیم سر یه روالی که نه اینکه یه روایتی بوده در نزد اونها. اون تعبیرهای سبحانی رو ما تو اجماع قبول نکردیم، وصل الیهم لم یصل الینا، گفتیم نه، اینا بازم میشه به یه قسمی اجماع مدرکی. نه نه، اجماع مدرکی که قبول نیست، خودمون روایت رو میبینیم، شاید برداشت دیگه ای بکنید. نه، یه سیره ای بین قدما بوده از باب سیره رئیس و مرعوز که مثلا فرض کن مثل بحث چی میگه؟ موهای صورت، ریش، محاسن صورت، که یا تراشیدن ریش حرامه یا حرام نیست. خب ما ممکنه مثلا روایت هایی که داشته باشیم در تراشیدن ریش چی باشن؟ ضعیف باشن. خب پس ما چطور فتوا به حرمت میدیم؟ دلیلمون اجماعه. خب الان تراشیدن ریش چجوریه در اون زمان؟ میگیم یه چیز بدیهی بوده بین همه علمای اون زمان و حتی مردم، که الان بحث ما با علماست، که اصلا دنبال روایتی هم نبودن، چون از شعائر بوده. مثل این که مثلا فرض کن، دوباره دارم تکرار میکنم و بحثای اجماع رو جمع‌بندی مو دارم تکرار میکنم از حرفای آقای مظفر، که آقای مظفر یه اشاراتی به این جمع‌بندی داشت، الان داره به همون اشاره میکنه که بله در اون زمان این بدیهی بوده که آقا تراشیدن ریش چیز بدیه و نباید انجام داد، چون رئیسمون معصوم گفته. جدن در جد این نقل شده. یا مثلا فرض کن شهادت ثالثه در اذان، اشهد ان علی ولی الله، هیچ روایتی ما نداریم که این جزء اذانه، درست یا نه؟ خب ولی ما میبینیم که در بین قدما همه قائل بودن به گفتنش، ولی دلیلی و روایتی هم بینشون نبوده. چرا؟ چون ذکر روایت صلاح نبوده، ولی بدیهی بوده. همه میدونستن که بارها سیره امام، عمل امام، اشارات امام، از امام هادی و امام عسکری و امام جواد علیهم السلام و زمانی که امام زمان غیبت صغرا داشتن، همه بین تا رسیده به چند قرن اولی که تا قرن چهارم پنجم که علمای شیعه همه اشهد ان علی ولی الله میگفتن، و حتی حکومت هایی که تشکیل شد اون زمان مثل حکومت دیالمه یا حکومت اون زمان آل بویه، که در همون زمان دیالمه و آل بویه و اون زمان ها که اینا زمان شیخ مفید بودن که شیعه شدن، اینا هم اشهد ان علی ولی الله میگفتن و هیچ مشکلی هم نداشتن، و این معلوم میشه که این کشف از اون زمان سیره بوده که معصوم هم راضی بوده و نظر معصوم، ولی روایتی هم در بین نبوده. منشأ اجماع رو اگر ما به این بحث رسوندیم، مسائلی اجماعشون حجته که این شکلی هست، باید هم بحث تاریخی کنیم که اون زمان این شکلی بوده ها، یعنی کشف کنیم و بحث کنیم و این حجت میشه. اشارات آقای مظفر به این بوده، آقای مظفر حرفشون هم چی میشه اینجا؟ اون دلالت التزامیش هم منظورش اینه، که البته ما در تعبیر دلالت التزامی گفتیم نه، چون تعبیر شیخ ملازمه عادیه است. الا این شاید قرینه بر این باشه که دلالت التزامی از نظر آقای مظفر دیگه اون دلالت به معنای فلسفی حقیقی آقای مصطفی پور نباشه. شاید این، چون یه جاهای آقای مظفر داره عبارت که از اون مبنای دلالت التزامیش در المنطق رجوع کرده به اون معنای بالمعنی الاخر، کردتش یه دلالت عادیه، یه دلالت عرفیه، یه التزام عرفی، ملازمه عادیه، تعبیری داره ملازمه عادیه. این های مجدمی جاش خالیه، ای دنبال این بحث بودم که دلالت التزامی رو شاید ما تو نظام آقای مظفر یه جا دیگه بالمعنی الاخر حرف مناطق است، ولی ایشون میگه نه، من دلالت التزامی ای که به کار میبرم در بحث وضع، مقصودم همون ملازمه عادیه است، نه ملازمه بیان بالمعنی الاخر. الا خود همین قرینه است، شاید اینا برای آشتی دادن حرفات، که میبینیم آقای مظفر هم به همون حرف شیخ رسیده، چون شیخ هم همین حرفو تو رسائل میزنه. این شکلی ما میتونیم اجماع رو درست بکنیم، استفاده بکنیم، فتوا بدیم. قرینه دوم من بر این تحلیلی که از حرف آقای مظفر که گفتم یه اونجا بحث مفصلی همین عبارته، که دوباره آقای مظفر اینجا تو دو خط مبنای خودشو تو اجماع بیان میکنه که بابا اجماع باید به یه شکلی به معصوم برگرده منشأش، لذا اجماع در قول لغوی یعنی مراجعه به قول لغوی حجت. چرا حجت نیست؟ چون که اصلا معصوم به قول لغوی مراجعه نمی کنه که ما بگیم سیره رئیس ما اینه و ما که مرعوسیم از این سیره تبعیت کنیم. رئیس ما نیازی به چنین مراجعه ای، چون خود رئیس ما الحمدلله علم لدنی داره. ثانیاً قیل الدلیل بناء العقلا، دلیل سوم بناء عقلات، که اینجا خیلی بحث خوبی داریم ما اینجا که دیگه تا همینجا بس باشه. ما من یکم زودتر امروز چی میگه مرخص میشم محضرتون تا فردا انشاءالله. بله نه نه باید برم روزی 10 دقیقه زودتر برم برسم به یه کاری، فردا انشاءالله خدمت آقایون هستیم.